ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
خراسان جنوبی در مسیر جهش زیرساختی. موافقت رئیس جمهور با اختصاص 19 هزار میلیارد تومان اعتبار برای 35 طرح استانی.
از هرمز تا دماوند زیر باران، همزمان با پیشبینی موج دوم بارش ها و کاهش 10 درجه دما، شرکت گاز از مردم خواست بهینه مصرف کنند.
اجرای مرحله جدید قانون پایانه‌های فروشگاهی، فاکتورهای کاغذی از ابتدای دی حذف می‌شود.
هشدار سازمان ملل درباره تکرار تراژدی غم‌انگیز یخ زدن نوزادان غزه. با ادامه محاصره غزه و موج سرمای شدید، خطر یخ زدن نوزادان بیشتر شده است.
و وداع زود هنگام پرسپولیس با جام حذفی. تیم فوتبال تراکتور با شکست پرسپولیس راهی مرحله 1/8 نهایی جام حذفی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم خرمیا و من صالحی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می رسانیم.
خراسان جنوبی در مسیر جهش زیرساختی. رئیس جمهور در نشست شورای برنامه ریزی استان خراسان جنوبی با اختصاص 19 هزار میلیارد تومان اعتبار برای 35 طرح استانی موافقت کرد. در 16 سفر استانی دولت علاوه بر افتتاح دو طرح، چند تفاهم نامه در حوزه تولید و اشتغال نیز به امضا رسید. آقای پزشکیان در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم غرب به هدف خود در رابطه با تضعیف کشور ما برسد گفت حل مشکلات در گرو مذاکره با غرب نیست.
دکتر پزشکیان مقصد 16 سفر استانی خود را بیرجند انتخاب کرد. وی در دیدار با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مهمترین اولویت خراسان جنوبی را راه آهن دانست.
راه آهن اینجا شمال جنوبش و بسترهایی که به معادن و به ترانزیت ها وصل میشه حیاتی ترین و مهمترین مسئله است که ما باید در اولویت قرار بدیم و به هر شکلیه که شده تمومش بکنیم.
تامین زیرساخت های راه آهن و آب، رفع تعهدات ارضی، تامین نهاده های دامی، تامین انرژی و تخصیص اعتبار به استان از دغدغه فعالان اقتصادی استان بود که در حضور رئیس جمهور مطرح کردند.
هفت هزار میلیارد تومان پایزادان از خودروزادان طلب دارند.
آب پایدار برای استان همون خط شماره 4 انتقال آب دریای عمان هستش که استقرار داریم همانند بعضی دیگر از استانها این خط لوله هر چه سریعتر عملیاتی بشه.
دکتر پزشکیان با اشاره به وجود طولانی ترین مرز ایران با افغانستان به طول 331 کیلومتر در خراسان جنوبی، فرصت مرز و ارتباط با همسایگان را از دیگر اولویت های دولت برشمرد.
هر مانع قانونی وجود داشته باشه برای این ارتباطات ما آمادگی داریم که از سر راه برداریم، چه در گمرک، چه در سیاست، چه در تجارت چه در مسائل فرهنگی یا فراسرزمینی که گفتن ما بریم اونجا بکاریم. خب برید بکارید.
افتتاح دو طرح تولید شمش فولاد قائن و فراوری شمش طلای هیرد نهبندان و امضای دو تفاهمنامه طرح حفظ و ارتقای امنیت غذایی از طریق کمک به تکمیل زنجیره تولید گوشت سفید و قرمز و احداث کارخانه جدید تولید تایرهای سنگین از دیگر برنامه‌های این نشست بود.
برکت صلوات بر محمد و آل محمد آغاز بفرمایید.
رئیس جمهور در جمع فرهیختگان و نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی با در نظر گرفتن وجود 48 مدرسه دوشیفت در خراسان جنوبی و در مضیقه بودن استان به لحاظ کمبود فضای آموزشی گفت از روند توسعه عدالت آموزشی راضی هستیم اما قانع نیستیم. در نشست بررسی پیشرفت نظام ارجاع خدمات پزشکی استان با اشاره به وجود 15 بیمارستان دانشگاهی و 237 مرکز بهداشتی و همچنین کمبود پزشک متخصص در خراسان جنوبی به صرف سرانه بهداشت و درمان هر استان برای همان استان تاکید شد.
ما نباید پول این استان رو به یه استان دیگه بدیم. حق شما رو، یعنی اون چی که سرانه است و باید به شما بدن، بعد شما اینجا تصمیم بگیرید میخواید به دستگاه بدید، میخواید به ساختمون بدید، میخواید به نیروی انسانی بدید. شما سیاست گذاری کنید، نه اینکه اونجا مثلا بیان براتون سیاست گذاری کنن.
رئیس جمهور در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان گفت ایرانی میخواهم که قدرت و عزت داشته باشد، نه آن ایرانی که دشمن با تجزیه کردن به دنبال آن است.
با هم باید برای ایران قوی تلاش کنیم و برای ایران قوی همه باید بیاییم. ما بر اساس توانمندی میگیم هر کی میتونه بیاد کمک کنه. در هر کدوم از این مزایا بستر رو داریم آماده میکنیم.
مینا حبیبی مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
سامانه یه بارش دیگر از عصر پنجشنبه وارد کشور شده است. این سامانه در نواحی جنوبی کشور فعال شده. سازمان هواشناسی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی در استانهای فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان برای این استانها هشدار سطح قرمز صادر و تأکید کرد احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه های فصلی در این چهار استان وجود دارد. بارش های روزهای اخیر موجی از شادی و امید را در شهرها و روستاهای کشور جاری کرده است. بارش هایی که تا شنبه همچنان در 24 استان ادامه خواهد داشت.
ایران امروز هم از دریا تا کویر و از کوه تا جنگل مهمان مهربانی آسمان بود. بارش هایی که از کرانه های خلیج فارس آغاز شد و تا کویر شهداد امتداد یافت و امروز به هامون در سیستان و بلوچستان رسید و دشت ها و مزارع تشنه این مناطق رو لبریز از آب کرد.
خیلی خوشحالم از این که بالاخره رحمت خدا شامل حال مردم سیستان به ویژه شهرستان هامون شد.
امروز آسمان حرمهای حضرت رضا و حضرت معصومه هم برفی یا بارانی بود.
چند وقت واقعا نیاز داشت شهر مشهد به همچی هوایی.
علاوه بر سواحل خزر و ارتفاعات تهران، در مناطق سردسیر استانهای مرکزی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، همدان و کردستان هم برف به زمین نشست.
خیلی خوب بود.
خیلی خوشحالم انشالله که زمستون پر برف و بارونی داشته باشیم.
خیلی خوشحالم که برف اومده. بعد این برف رو میخوام بزنم به دوستم.
حالا که الطاف الهی شامل حال ما شده، لازمه بیش از پیش قدردان این نعمت بزرگ باشیم.
یه قدر صرفه‌جویی در آب را بدونیم، انشالله آب را هدر ندیم که بازم خداوند به ما انشالله نظر لطف و عنایت داشته باشن.
از ساعتی پیش هم سامانه بارشی جدیدی از سمت خلیج فارس وارد کشور شده و استانهای بوشهر و فارس رو در بر گرفته است.
خدایا شکرت، خیلی مخلصی.
حسین قطنی‌باف، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت با ورود توده هوای سرد مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جز روندی افزایشی داشته و به حدود 615 میلیون متر مکعب رسیده است. آقای توکلی تاکید کرد بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جز می‌توانند با تنظیم دمای 20 درجه سانتیگراد مصرف گاز خود را مدیریت و به پایداری شبکه کمک کنند.
پیش می‌بینیم که تا روز جمعه به دلیل استمرار و وجود توده هوای سرد در کشور، خصوصا در نقاط جنوب، فلات مرکز و شمال شرق کشور، این عدد به 650 میلیون متر مکعب هم برسه. ما اگر از 435 میلیون متر مکعب بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ما افزایش مصرف داشته باشه، مجبوریم به بقیه بخشا محدودیت مار.
معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی را ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه در مرحله اول قرار است سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی منتقل شود. در این مرحله 3 ماه به صورت آزمایشی با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات انتقال سهمیه سوخت اجرایی خواهد شد. وزارت اقتصاد مکلف به فراهم کردن امکان ثبت کارت بانکی مورد نظر مالک خودرو از طریق پنجره ملی خدمات دولت برای استفاده از سهمیه سوخت است. در صورتی که کارت بانکی متعلق به چند خودرو باشد، سهمیه به صورت مساوی از همه خودروها کاسته می شود.
صورت حساب‌های کاغذی از ابتدای دی حذف می‌شود. سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اعلام این خبر گفت از ابتدای دی فقط اعتبار مالیاتی مستند به صورت حساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه معدیان قابل قبول خواهد بود. آقای مهدی موحدی:
این نکته کی مشهود میشه؟ نکته قابل توجه اینجاست که کی برای در واقع معدی ما مشهود میشه این نکته؟ زمانی که در اردیبهشت ماه سال 1405 یک باره میره فرم محاسبه بدهی مالیاتی خودشو میبینه و میخواد بیاد و اعتبار خریداشو اینجا اضافه بکنه به عنوان اعتبار خرید خارج از سامانه و نمیتونه و سیستم بهش اجازه نمیده. از اول دیما دیگه این اجازه رو نداره.
فرایند انتخابات شورای اسلامی شهرها با دستور وزیر کشور آغاز شد. هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. آقای علی زینی‌بند، رئیس ستاد انتخابات کشور:
از امروز فرایند رسمی انتخابات در شورای شهر شروع شد. از فردا جمعه به مدت 5 روز هیئت‌های اجرایی تشکیل میشن در سراسر کشور و انشاءالله در 21/10/1404 هم ثبت نام شوراهای اسلامی شهر شروع میشه و فرایند انتخابات شوراهای روسا هم 1 ماه بعد از اون که به موقع دستور شروع اون هم ابلاغ خواهد شد. همچنین در 5 حوزه انتخاب یک قبلا اعلام شده انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی داریم و در 3 حوزه هم انتخابات میاندوره‌ای خبرگان رهبری انشاءالله برگزار خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر 1 روزه به استان قزوین ضمن افتتاح تصویرخانه فاضلاب 1 واحد صنعتی از خوشه‌های تولیدی کفش، مراکز درمانی و توانبخشی بازدید و بر حمایت از تولید، اشتغال و مسکن کارگری تاکید کرد.
در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویرخانه 1 واحد تولید مقاطع فولادی در شهرستان بوئین‌زهرا افتتاح شد. این تصویرخانه با ظرفیت 2000 متر مکعب در شبانه روز با 150 میلیارد تومان اعتبار ساخته شده است. احمد میدری در ادامه سری به کارگاه‌های تولید کفش دانشفهان زد و از نزدیک با مشکلات این صنف آشنا شد.
روزمزدن یا به چی؟
همکنون 120 واحد تولید کفش با اشتغال زایی 700 نفر در دانشفهان فعالند.
ما برای راه اندازیش هم اگر بانک توسعه تعاون، بانک رفاه تحصیلاتی لازم باشه، اونا هم شرایط آسونی فراهم میکنیم که این کار انجام بشه. اون طرح تا هم طرح اتصال بنگاه هاست، اون هم انشاءالله انجام بشه.
خبر خوش وزیر این که صاحبان صنایعی که برای کارگران خود واحد مسکونی بسازند حمایت میشوند.
واحدهای صنعتی که بیان برای مسکن کارگرشون سرمایه گذاری کنن، به میزان سرمایه گذاریشون وزارت راه و شهرسازی زمین در همون مجموعه در اختیار قرار میده.
بازدید از مرکز توانبخشی و بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان هم از دیگر برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان 30 سال قدمت داره.
واقعا شهرستان‌ها هم تو بحث اعتبارات به صورت ویژه ببینید که بادی از دوش استان برداشته بشه.
با توجه به مسابقه‌ای که وجود داره انشالله هر چه زودتر بتونیم منابعش تامین بکنیم.
شرکت در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر و همچنین کلنگزنی مجتمع 400 واحدی در شهرک مهرگان هم از دیگر برنامه‌های سفری میدری به استان قزوین بود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. هشدار سازمان ملل درباره تکرار تراژدی غم‌انگیز یخ زدن نوزادان غزه با ادامه محاصره غزه و موج سرمای شدید خطر یخ زدن نوزادان بیشتر شده است. سازمان دفاع مدنی غزه هم اعلام کرد با ادامه بارش باران و جاری شدن سیل 90% از پناهگاه‌های موقت اسکان آوارگان در این باریکه زیر آب رفته است. این سازمان افزود سرمای شدید در نوار غزه جان کودکان را با خطر جدی روبرو کرده. روز پنجشنبه هم یک نوزاد دیگر بر اثر سرما به شهادت رسید. سازمان بین‌المللی دفاع از کودکان فلسطینی هم سال میلادی جاری را به علت نسل کشی، قحطی و جابجایی اجباری سال ویرانگر دیگری برای کودکان غزه عنوان کرد. سازمان ملل نیز گزارش داد که بارندگی‌های اخیر در غزه حدود 55,000 خانواده فلسطینی را تحت تأثیر قرار داده است.
فعالان صلح طلب و مخالفان رژیم اسرائیل در اعتراض به بی‌توجهی دولت انگلیس به وضع وخیم جسمانی هواداران فلسطین در زندان‌های انگلیس در برابر ساختمان دادگستری انگلیس تظاهرات کردند.
فریاد اعتراض به فعالیت شرکت جنگ افسرسازی البیت سیستمز رژیم اسرائیل در انگلیس که به گفته حاضران در این تظاهرات در نسل‌کشی علیه فلسطینیان و بمباران‌های ویرانگر در غزه نقش برجسته‌ای داشته است. تظاهراتی با حضور جرمی کوربین، چهره مشهور حامی حقوق فلسطینیان در اعتراض به بی‌توجهی به وضعیت جسمانی هواداران فلسطین در زندان‌های انگلیس.
ما همبستگی خودمان را با 8 زندانی که اعتصاب قضا کردند ابراز می‌کنیم. ما همبستگی خودمان را با مردم فلسطین اعلام می‌کنیم.
فریادهای اعتراض به نادیده گرفتن وضعیت جسمانی مخالفان فعالیت شرکت جنگ افسارسازی رژیم اسرائیل در انگلیس که به گفته حاضران در این تظاهرات 8 نفرشان به علت اعتصاب قضای چندین روزه در زندانهای انگلیس با خطر مرگ دست و پنجه نرم می کنند. یک شهروند انگلیسی:
8 فرد بیگناه که حدود 1 سال بدون محاکمه و تعیین تکلیف در زندانند و در این مدت همه اعضای دولت و حتی خاندان سلطنتی از این بی‌عدالتی مطلع شدند، اما با رفتاری نفرت انگیز و شرم‌آور هیچ اقدامی نمی کنند. چرا که این سلطه‌طلبان زندانی خواستار برچیدن شرکت‌های جنگ‌افزارسازی اسرائیل در این کشورند.
رسیدگی فوری به وضعیت جسمانی شماری از حامیان حقوق فلسطینیان در زندان‌های انگلیس مهمترین خواسته حاضران در این تظاهرات برابر ساختمان دادگستری انگلیس. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در پی درخواست ونزوئلا، شورای امنیت سه شنبه آینده نشستی فوق‌العاده درباره بحران این کشور برگزار خواهد کرد. پس از اقدامات امریکا علیه ونزوئلا، دبیر کل سازمان ملل در تماس تلفنی با رئیس جمهور ونزوئلا خیشتنداری و کاهش فوری تنش‌ها را خواستار شد. نیکولاس مادورو هم از آنتونیو گوترش خواست در برابر اقدامات امریکا سکوت نکند. این اظهارات در پی آن مطرح شد که رئیس جمهور امریکا نفت ونزوئلا را متعلق به واشنگتن دانست و گفت آن را از کاراکاس پس خواهد گرفت. از سوی دیگر وزیر دفاع ونزوئلا ادعاهای واشنگتن درباره محاصره نفتی ونزوئلا را پیروزی برای کاراکاس در آشکار شدن حقیقت توصیف کرد.
جنگ طلبی های ترامپ ضد ونزوئلا و همینطور ادعاهای خلاف واقع او درباره عملکرد اقتصادیش در آمریکا با واکنش های منفی زیادی روبرو شده است.
واکنش ها به ادعاهای ترامپ در پیام تلویزیونی 18 دقیقه‌ایش. او برخلاف همه نظرسنجی ها مدعی شد که عملکرد اقتصادیش بی نظیر بوده، اما در این حال همچنان دولت قبلی را مقصر همه مشکلات اقتصادی و گرانی های کنونی در آمریکا دانست. بخشی از گزارش پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا را در این باره میشنوید.
ترامپ با تکرار این ادعای دروغینش که امسال به 8 جنگ پایان داده، خلاف نگرانی‌های موجود درباره توان خرید مردم، پیروزیش را در اقتصاد هم اعلام کرد. ترامپ همچنین ادعای سرمایه‌گذاری 18 تریلیون دلاری در آمریکا را در این دوره ریاست جمهوریش تکرار کرد، اما این رقم خیالی است. پایگاه اینترنتی کاخ سفید قبلا این رقم را 9 تریلیون و 600 میلیارد دلار اعلام کرده بود که البته آن هم اغراقی بزرگ است.
صحبت‌های سنگ اویگور، فعال رسانه‌ای آمریکایی.
مشکل اصلی این سخنرانی ترامپ این بود که تقریباً هرچه گفت خلاف واقعیت بود. او مدعی شد که قیمت‌ها از پارسال کمتر شده، در صورتی که اصلاً اینطور نیست و این دروغه.
رئیس جمهور آمریکا در این پیام تلویزیونی برخلاف فضاسازی تبلیغاتی حامیان رسانه‌ایش از جمله تاکر کارلسون هیچ اشاره‌ای به موضوع ونزوئلا نکرد. اما چند ساعت قبل از آن با این ادعا که ونزوئلا نفت و انرژی آمریکا را گرفت، دستور محاصره نظامی کامل ونزوئلا را صادر کرد، اقدامی که با انتقاد و مخالفت دست کم نیمی از اعضای کنگره آمریکا روبرو شده. آدام اسمیت، عضو کنگره آمریکا، هم در این باره این گونه گفت:
این یک ایده وحشتناک و افتضاح است. همحزبی‌های ترامپ باید بر او فشار بیاورند و مانع ادامه این روند غیرقانونی شوند تا او ما را به یک جنگ بی پایان دیگر نکشاند. مردم آمریکا خواهان جنگ با ونزوئلا نیستند. دولت قاصد واقعی خودش را از جنگ طلبی در پشت بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر پنهان کرده است. چنین جنگ بی پایانی فقط منافع ترامپ را تامین می کند، نه منافع مردم آمریکا را.
ترامپ در شرایطی مدعی است که اوضاع اقتصادی آمریکا بهبود پیدا کرده که بر اساس نظرسنجی جدید خبرگزاری رویترز از هر 10 آمریکایی بزرگسال 7 نفرشان از عملکرد و مدیریت اقتصادی ترامپ ناراضی اند و میزان حمایت از ترامپ هم در جامعه آمریکا به کمترین رقم خود، یعنی حدود 39% کاهش پیدا کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی توانستند اکتشافات زمین شناسی را تا 5 برابر سریع‌تر و با هزینه کمتر انجام دهند. این فناوری می‌تواند مدل سازی را دقیق‌تر و نقاط هدف پیش از عملیات میدانی را مشخص کند.
از اینکه 14,000 معدن تو ایران داریم، 50% معادنمون غیر فعاله.
همین فاصله بزرگ بین داشته‌ها و بهره برداری نیاز به روش‌های دقیق‌تر اکتشاف رو جدی‌تر کرده. محمد امین نظیری، معاون معدنی شرکت دانش بنیان:
7-8% مساحت کشورمون اکتشاف شده.
اکتشاف به دلیل هزینه و زمان بالا کند پیش می‌رود، اما هوش مصنوعی این مسیر را حتی در لایه‌های مختلف کوتاه‌تر می‌کند، مثل مدل‌سازی در سواحل مکران. حمید نظری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
6000 کیلومتر مربع یعنی میشه 9 برگ نقشه 1/50000. روش سنتی 15 اما یه برگ نقشه دار، با استفاده از هوش مصنوعی 10 برگش در طول 12 ماه تولید شد.
هر سطح زمین شناسی اطلاعات ارزشمندی است برای تصمیم گیران.
سازمان محیط زیست یا اون دستگاهی که متولیه میخواد بره در بالادست رودخونه ببینه اون آلاینده آیا از کارخونه فولاد میاد، ذوب‌آهن اصفهان، پالایشگاه شرکت نفت یا فاضلاب شهری داره میاد یا صنعت دیگه، اینا میتونه از اونجا نمونه برداره، با نمونه‌ای که از این پایین برمی‌دارید ماشین تطبیق میده و به شما میگه بله در سال مثلا 2018 که رنگ سبز منتقل شده این آلایندگیش منحصرا مربوط به کدوم دستگاه.
و اگر بخوایم همین لایه را به روش سنتی انجام دهیم،
غیر ممکن انجام شدنش، چون اصلا تشخیص و سیمولیت کردن طیف، یعنی شما داری از سنجنده‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنی و بعد این سنجنده‌ها فقط سنجنده طیفی نیستن، سنجنده رادار هم باهاش تلفیق شده.
سطحی دیگر کاربرد ژئوشیمی سنگ هاست. افشین اکبرپور، عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان:
تجزیه و تحلیل داده‌های ژئوشیمیایی تو روش‌های سنتی تقریبا برای تهیه نقشه فقط لاهنجاری 3 یا 4 ماه طول میکشه، ولی ما با استفاده از این کدنویسی که کردیم میشه در نهایت با 4 تا 5 روز اینو قشنگ پوشش بدیم.
حمید نظری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
این دقت اون واحد است. از 100% 100% 97 95 ماشین نقشه تولید کرده، قبل از اینکه به فیلد بره. هنوز کسی اصلا به سرزمین نرفته.
و در لایه‌های عمیق‌تر هوش مصنوعی میتواند تنها سنگ‌های مفید را از کل پهنه شناسایی کند.
لازم نیست بری اینجاها رو بگردی. دقیقاً اگه تو این محدوده میری، برو اینجاها که رنگ پررنگ‌تر داره واسه من بگرد.
با این فناوری جدید در اکتشاف‌های زمین‌شناسی، هوش مصنوعی 5 تا 10 برابر ارزان‌تر است. سرعت آن بیش از 5 برابر و دقت کیفی آن عددی مشخص می‌شود. وحید ذاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
ضرب العجل سه هفته یه دولت برای تعیین تکلیف پسماندگیان. در 58 جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند، خانم انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شرایط اقلیمی و بالا بودن سطح آب در استانهای ساحلی کشور گفت تولید حجم بالای پسماند و انباشت آن در جنگل، دفن غیر اصولی و نبود زیرساخت کافی برای تفکیک و بازیافت، زباله را به تهدیدی جدی در استان گیلان تبدیل کرده است. معاون اجرایی رئیس جمهور هم با اشاره به ناکامی طرح‌های گذشته مدیریت پسماند در این استان گفت انتقال زباله از یک شهر به شهر دیگر راه حل منطقی نیست و نباید به دنبال چنین روی کردی بود. آقای محمد جعفر قائم‌پناه برای تعیین تکلیف برنامه جامعه مدیریت پسماند استان گیلان مهلت 3 هفته‌ای تعیین کرد.
انتقال زباله به اطراف رشت مشکلاتی در نظر اجتماعی، حالا سالهاست که برنامه‌ریزی کردن موفق نشدن، ولی با توجه به اینکه مندم قبول نداشتم برنامه‌ای که اجرایی بشه برای استان و چهره خوب و زیبای شمال ما رو با این زباله‌هایی که در سراسر استان پخش میشه مشوه کرده، قرار شد که ظرف 3 هفته آینده معاون محترم وزارت کشور استاندار بشینه یک اجماعی شکل بگیره و یک برنامه عملیاتی ان شاءالله بریزیم که زباله‌ها رو در سطح استان به شکل مناسب و بهداشتی و محیط زیست رو خراب نکنه برنامه‌ریزی بکنیم و اجرایی بکنیم.
نخستین بار در 80 سال گذشته میزان مرگ و میر در فرانسه بیشتر از زاد و ولد شد. بر اساس گزارش مؤسسه ملی مطالعات جمعیتی در سال میلادی گذشته 629,000 تولد در برابر 630,000 مورد فوت ثبت و تراز جمعیتی منفی شده است. مؤسسه ملی مطالعات جمعیتی فرانسه مشکلات اقتصادی، ناامنی شغلی، جنگ و ناامیدی را علتهای اصلی این امر عنوان کرد. کارشناسان فرانسوی درباره پیر شدن جمعیت فرانسه به ویژه در مناطق روستایی و پیامدهای اقتصادی آن هشدار دادند. به گفته یک کارشناسان بیش از نیمی از کشورهای جهان درگیر ناترازی جمعیتی هستند. خبرهای ورزشی. تیم فوتبال تراکتور تبریز با شکست پرسپولیس تهران حریف شمس‌آذر قزوین در مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال حذفی ایران شد. در مرحله 1/16 نهایی این رقابت‌ها تراکتور در ورزشگاه یادگار امام در ضربات پنالتی 8-7 میهمان خود پرسپولیس را شکست داد و در مجموع با برتری 9-8 حریف به 1/8 نهایی صعود کرد. دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافی به تساوی 1-1 رضایت دادند. اما در دیگر بازی‌های مرحله 1/8 نهایی شنبه فولاد با چادر معلوم، مثل رفسنجان با گلگهر، هوادار با سایپا، ملوان با مثل شهر بابک، نفت و گاز گچساران با پیکان و سی آذر سپاهان با خیبر دیدار خواهند کرد. بازی فولاد هرمزگان و استقلال تهران به زمان دیگری موکول شده است. قهرمانان 5 وزن نخست مسابقات کشتی فرنگی کشور انتخابی تیم ملی مشخص شدند. در این پیکارها در اهواز در وزن 55 کیلوگرم محمد حسین بند پناهی در فینال 4-3 محمد رضا توکلیان را شکست داد و مدال طلا گرفت. در شست پویا ناصرپور در کشتی پایانی 7-3 اسد محمد عشیری گذشت و طلایی شد. در 63 میثم درخانی 8-0 رضا بهمنی را برد و بر سکوی نخست ایستاد. در 77 علی اسکو 6-8 امیر مهدی سعیدی نوا را شکست داد و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. و در وزن 87 کیلوگرم بهروز هدایت با برتری 3-1 مقابل محمد حسین استاد محمد معمار مدال طلا دریافت کرد. همچنین امروز در وزن 67 کیلوگرم محمد کمالی با محمد اسکندری، در 72 محمد جواد رضایی با حجت رضایی، در 82 محمد ارجمند با محمد امین حسینی، در 97 ناصر علیزاده با امیررضا مرادیان و در وزن 130 کیلوگرم مرتضی الغوثی با آرمان طهماسبی فردا برای کسب عنوان قهرمانی به روی تشک خواهند رفت. و در آغاز هفته 19 هم لیگ برتر فوتسال گیتی پسند 4-0 نماینده شهر کرد را شکست داد و با 49 امتیاز صدر نشینی خود را تثبیت کرد. مثل سونگون 3-2 و سنیچه سابه را برد. گوهر زمین سیجان 6-3 بر پالشگاه شازند غلبه کرد. فولاد زرند 3-2 بر بهشتی سازی گرگان چیره شد و ارشیا شهر قدس با پالش نفت اصفهان به تساوی